بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و مهین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و دوستان عزیزی که پیگیر برنامه آموزشی ترتیل هستن و علل خصوص تو این دو جلسه گذشته پیگیریشون بیشتر بود با حضور استاد عزیز و گرانقدر استاد سید محسن موسوی بلده. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و افتخار شد که ما داشتیم در خدمت شما باشیم.
تواضع می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جناب آقای ابوالقاسمی بزرگوار، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز علاقمند به این برنامه من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب ما در دو جلسه گذشته تقریبا فکر می‌کنم که بخش عمده از این بحث رو تموم کردیم و تقریبا میرسیم به
قوانین ثابتش رو گفت.
بر اون چیزی که دیگه باید گفته می‌شد به طور قانون‌های کلی بیان شد و فکر میکنم اگر کسی چند بار این فایل رو بشنوه و بتونه بنویسه اینا رو دستبندی کنه خودش تو ذهنش خوب میمونه، ممکنه هی برای خودش سوال پیش بیاد و اینکه بعد بره توی اون تلاوتاش اجرا بکنه که شما فهمیدید حداقلش از نماز شروع بکنه.
خیلی خوبه، خیلی موثر.
البته شاید بعدم نمیشه بعد وقتا یه سوره های مثلا دو صفحه‌ای هم بخونن. استاد من یادم یه روز رفتم توی مسجد نماز بخونم، منی که یه قاری قرآن هستم و روزی اقلا نیم ساعت تلاوت گوش میکنم انواعش و با انواع صداها و سبکها، وقتی که این نماز رو ما به صدا اقتدا کردیم به اون روحانی عزیز، یک سوره دو صفحهی رو انتخاب کرد برای خوندن. با اینکه من این همه تلاوت شنیدم بازم اونجا احساس میکردم که جایی شنیدن داره و برای من جاذب بود. یه نماز با اینکه طول کشید اما خب خیلی شیرین بود. اشکالی نداره ما هم بعضی وقتا بیایم سوره های یه صفحه‌ای رو در نمازمون بخونیم. اگر ما مثلا نماز رو 2 دقیقه میخونیم بعد میشینیم نیم ساعت بعدش قرآن میخونیم، تو همون نماز مثلا یکی از سوره ها رو از حفظ بخونیم، کم کم هم حافظ بخش از قرآن میشیم و هم که نمازمون واقعا لذت بخش
نظر موثر. من فکر نمی‌کنم که از نظر ارزم فقهی هم مشکل داشته باشه. بعضی وقتا دوستان هوس بکنن به قول شما سوره کمی بزرگتری رو بخونن، قرآن بگیرن دستشون بخونن از رو.
درست. الان که دیگه میزه اومده میتونن رو میز جلوشون باز بکنن.
سوره شون رو میخوام بخونن یا سوره یک صفحه‌ای دو صفحه‌ای بخونن از رو هم بخونن، چه اشکال داره؟
خب استاد ما در خدمت شما هستیم.
ببینید ما در جلسه پیش قوانین نبر لهجه‌ای رو گفتیم. لهجه
درست
که به معنای کلمه مثلا ظاهرا ارتباطی نداره، لهجه عرب به ما میده. این بود 3 تا قانون گفتیم. کی روی هجای آخر کلمه، کی رو هجای ما قبل آخر، کی رو هجای ما قبل ما قبل، یعنی میگن شماره 1 از آخر، شماره 2 یا شماره 3، کدوم؟ 3 تا قانون گفتیم، هر کدوم برای یکی از این موارد بود. گفتیم که قانون 1 میگه کی رو هجای آخر، زمانی که 2 تا سکون در آخر کلمه واقع بشه. جناب استاد ابوالقاسمی، من جلسه پیش گفتم قانون 1 یک مقدار به اصطلاح توضیح هم داره، الان بگم. بس خوب شد که به یادم افتاد. 2 تا سکون اگر باشه در آخر یک کلمه که عملا موقع وقف اتفاق میفته، ما باید نبر رو بر روی همون بخش آخر کلمه یا شماره 1 بگذارید. حالا این میشه چی؟ من مکتسبنه. خب حالا نکته تکمیلی قانون 1، اگر آخر کلمه تشدیدم بود موقع وقف، همین قانون 1 میشه.
مثل چه کلمه؟
مستقر. والدی. ها چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگی مستقر، این رای مشدد در وقت 2 تا رای ساکن حساب میشه. پس شد همون قانون.
درست.
نترسن بگن که آن چی شد، همون قانون یکه. مثلا پس مون که مستمر، خب بازم از این مثلا عین المفر که اگر مثلا بخواد بخونه باید بگه که یقول الانسان یومئذ عین المفر، این الان شد چی؟ آخر. اگه بگه مفر چه اتفاق میفته؟ عرب این رو بدون تشدید در نظر خواهد گرفت و غلط حساب میکنه. میگه تشدیدش چرا نیوردی؟ یکی از قرآن ایرانی در حضور شیخ طبلاوی، من بغل دست ایشون نشسته بودم اون سالی که اومده بودن ایران، اومد گفت عند ملیک مقتدر. بعد حالا خب نمیدونست، ما فیلم هم اصلا بیاد تو خوندنش بودم، بعد گفت عند ملیک مقتدر. تا این کارو کرد یه مرتبه صدای طبلاوی در اومد، گفت آه یه چیز عربی گفت اون حرفا. بعد اعتراض کرد در ایران، بعد روشو به من کرد، گفت تشدید داد، به ره تشدید داد
به خاطر همین آکسان. با اینکه تشدیدی هم نبود ولی این آکسان
بد خون ایشون اومد جایی رو که تشدید نداشت نبود داد. این پس مهمه. یک نکته آخر استاد ببخشید، یک نکته تکمیلی همین قانون 1 این میشه، اگر آخر اون محل وقفتون مد آرزی هم داشتید، مد آرزی هم شماره یک حساب میشه.
خب همین سوالی که من خواستم بکنم اتفاقا هم دقیقا رو همین موضوع بودن، این که آیا اصلا ما اصالتا در علم فونتیک حرکات کشیده رو سکون باید محسوب کنیم یا نه؟
در اینجا سکون محسوب میکنیم
کلا در تمام دنیا این تعریفه.
اصلا اینطوری میگن، مثلا میگن که واو مدی یعنی واو ساکن ماقبل مضموم، اصلا اسمش روشه، یا مدی یا ساکن ماقبل.
پس ما فتح و ضم و کسر رو حرکت میگیریم، آ ای او رو سکون فرض میکنیم در این قاعده،
سکون اعتباری.
درسته.
حتی جالب اینجاست که شما میدونید که وقف در زبان عرب وقف بر حرکت واقع نمیشود. پس چرا ما میگیم که مثلا قالو وقف میکنه، چرا بر صدای کشیده میشه وقف کرد؟ چون ساکن حساب میشن، ولی وقف بر سکون بر غیر سکون اتفاق نمیافتد. پس حالا پس معلومه که حروف مد رو ساکن حساب کردن. حالا
به این چیزی که شما فهمیدین، اگه دو تا آخر کلمه به دو تا سکون برسه، خب آیا شامل این هم میشه؟
دقیقاً عرض کردم. مثلا مفلحون الان شما یه دونه نون ساکن داری در وقف، نون ساکن شد در وقف، مفلحون نشد، مفلحون یه ساکن، یکم واو مدی ما قبله شد دو تا سکون، سکون اعتباری حساب میشه. لذا نب رو با ما قبل ببخشید بر همین آخری میذاریم که اغلب قرا میذارن، اغلب قرا در اکثر مواردشون اینو رعایت میکنن که نغمه ها همشون این تیپیه. ببینید مفلحون از این قبیل، مثلا مؤمنین از این قبیل. حالا یه وقتم نه، ممکنه مصنفاتون فلان قاری یه دفعه هوس کرده باشه مثلا مؤمنین مثلا بگه، باشه، ولی خب در اصل کاری این هستش که پس این شد تکمیل قانون اول که یه درس جدید بود، دوره نبود. قانون دو گفتیم که میذاریم سکوت میکنیم. قانون سه میگه که کی روی هجای سوم، زمانی که ما قبل آخر و ما قبل ما قبل آخر، یعنی میشه شماره دو و سه هر دوتا صدای کوتاه باشن. ما نب را بر شماره سه یعنی ما قبل آخر میذاریم. مثلا فرض ممکن مثل چی؟ مثل احدون یا مثلا واضرتون. خب این شد دوره جلسه پیش.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ما در این جلسه میخوایم تأکید کنیم بر نبر معنایی. نبر معنایی ببینیم، ما نبر معنایی یعنی چی؟ یعنی یه جمله برای خودش در هر زبانی یکی از کلماتشو معمولا گوینده بالاتر از بقیه میبره. مال یکی بخشای یه دونه کلمه نیست، بلکه یک کلمه میشه نبر جمله. ما در فارسی داریم و اون بستگی به مقصود گوینده از اون جمله داره. اون دیگه قانون نداره که کجاش، میگه هر جایی که مقصودش تأکید میخواد مثلا بکنه رو مقصود خودش، اونجاشو میبره بالا اون کلمه رو. مثلا من در فارسی همیشه اینو میزنم، اشکال نداره بگم. ببینید من مثلا همیشه تو همین جمله رو عادت کردم، همه کلاسام میگم من با برادرم دیروز به قمنادی رفتم، یه جمله است. اما یه وقت من میگم من با برادرم دیروز به قمنادی رفتم، کسی دیگه نرفت. یا میگم من دیروز با برادرم به قنادی رفتم، یه دیروزم میذارم الان. من دیروز با برادرم به قنادی رفتم، نه با پدرم. من دیروز با برادرم به قنادی رفتم، نه چه کبابی. من با برادرم دیروز به قنادی رفتم، کی میگه من نرفتم؟ میبینید؟ پس اینا میشه نبر جمله. ما میتونیم اینطوری اگه حساب بکنیم، اگه معنای آیات رو بدونیم، بعد میگیم که خب کجای این جمله جای نبر جمله است. و مثلا اولئک که علی هدی من ربهم، خب الان من هم نبر لهجه رو بلد شدم، اولئک که علی هدی من ربهم، الان این نبرشه، اولئک که علی هدی من ربهم میشه نبر کلمه ایم یا لهجه ایم. اما نبر جمله ایم کجاست؟ بستگی به این داره که من کجای جمله رو میخوام تأکید بکنم.
درسته.
یه موقع من میگم اولئک علی هدی من ربهم، اینا هستن که بر هدایت پروردگارشان هستن. اینا کیان؟ متقین، هدن للمتقین. اینا اینه 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 سوره بقره آخر، اینا هستن که تحت هدایت پروردگارشون قرار میگیرن. یه موقع مثلا من ممکنه بخوام تأکید کنم روی بحث چی؟
هدایت.
هدایت اولئک علی هدی من ربهم، اینها تحت هدایت پروردگارشون قرار میگیرن بر مبنای هدایت. یه موقع میگم چی؟ اولئک علی هدی من ربهم، اینا تحت هدایت مورد هدایت پروردگارشان قرار میگیره. اینا زیبایی میده. و اولئک هم المفلحون،
حتی میتونه همان میتونه وجوه تفسیری مختلفی رو با این اکسان شما ایجاد بکنید. درسته.
من یک بار عرضم بهتون که اینو شنیدم، امیدوارم که دقیق بتونم نقل بکنم. رهبر معظم انقلاب که خودتون میدونید یک استاد قرائت هست،
که فهمیدم از استاد مصطفی اسماعیل به تفاسیر جدید.
بعد ایشون مثلا من شنیدم اینو، حالا نقل درست باشه، مثلا گفتن که گهگاه من با خوندن شیخ مصطفی اسماعیل یه دفعه دقت کردم یه جوری این مرد خونده که من یه نکته جدیدی از این معنای آیه رو که تا به حال بهش توجه نکرده بودم دریافتم. خب من میگم از کجا؟ این معلوم میشه که یه تأکید خاصی رو شیخ مصطفی کرده بوده، احتمالاً مثلا یه جایی رو نقب گذاشته که یه نکته جدید رو به آدم میده، ممکنه اینا باشه. اینا ما از اینا غافلیم جناب آقای.
به عنوان مثال استاد، مثلا در آیه‌ای که میگه که و قالت الیهود ید الله مغلوله، در ادامش که بل یده مبسوطتان، حالا اینجا ما الان بگیم که خب از اون طرف اول باید بدونیم که اونا حرفشون چی بوده، بحث بسته بودن بوده یا بسته دست، اینجا اون رو کدوم قسمت تاکید داشتن که ما در جوابش اگر بگیم که وقالت الیهود و ید الله مغلوله، یعنی بسته است، بسته بودن رو تاکید رو روی بسته بودن، بعد اون طرف باید بگیم که بل یده مبسوطتانی، یعنی اینجا مثلا باید مقابل اون عمل بکنیم. حتی اینا دیگه
مثلا اگه جفتش بگیم دست هاش، خب چه مفهوم ایجاد میکنه؟ مثلا
دیگه اینجا
ید الله مغلوله، بعد میگه یداه، اینجاست که اون مبسوطه و مبسوطتانش تاکید میشه بنده معنای ید الله مغلوله، بعد باید میشه بل یداه مبسوطتان ينفقوا.
ما یه جمله خیلی سختی رو سر کلاس بچه ها گفتیم، یه نیم ساعتی تقریبا تلاش میکردن، جمله این بود که حسن آقا شیره، پسرش هم شیره. میگفتم اینو دو جور بگید، یعنی هم بشه حسن آقا شیره پسرش هم شیره، حسن آقا شیره پسر شمشیره، یعنی پسر شمشیره. این آکسانو یکی خونده بود نمیتونستیم از رو خوندن اون کلی زحمت کشیدیم تا تونستیم بگردیم آکسانشو پیدا کنیم که مزمه این فرد چی بوده.
استاد ابوالقاسم، شما عزیزان و همه اساتید میتونن سر کلاسشون یک نوع سرگرمی علمی فنی جالبه که بچه ها رو میکشونه، بگن که یه آیه مطرح بکنین، بعد بگن که به نظر شما یه قاری وارد به کدومی که از این کلمات تاکید میذاره نظر معنایی، تو بخون تو بیا، بعد رقابت بندازیم ببینیم که شما اگر بودی کجاشون تاکید میکردی، شما اگر کجاش، هم به معنا توجه میکنن کم کم بچه‌ها، همین که یک نوع رقابتی میشه و این ارتقا ایجاد، یک از کار خیلی زیبا که جلسه میتونه انجام بده.
بهتری که میفته در نتیجه این عمل و این تمرین اینه که اصلا شما وسط خوندن وقتی به این مواضع و به این نکات توجه میکنید، حواستون از این کارای دست پایین و سخیفی که بعضی تو تلاوت اصلا پرت میشه. من بعضی وقت این کارو میکنم،
تمرکزتون حستون میره رو معنا، روی مفاهیم.
من بعضی وقت تو کلاسم استاد دقیقاً همین کارو میکنم. اشکالی نداره این برنامه طول بکشه، ما میتونیم یه برنامه‌ای هم خدمت شما باشه، ولی بذارید این بحث کامل جا بیفته، چون موضوع این برنامه ترتیل هست و کاربردش هم زیاد. همونطور که فهمیدین، من یادم توی کشوری طرف داشت نوار ترتیب گوش میکرد، من این نوار تحقیق بشتدم، سی دی بشتدم، گفت من با اینا نمیتونم ارتباط برقرار کنم، اکثر مردم با ترتیل ارتباط برقرار میکنن. اونجا من اومدم یک نفری رو فضای ذهنیشو بردم سمت معانی، که خب اینجا بعد که میخون گفتم اصلا هنان حواست هست داری تحریر میزنی؟ گفت نه. گفتم ولی پر تحریر خوندنت، و اون تحریرایی که
طبیعی
بدون توجه مستقیم داره انجام بده طبیعیه و سر جای خودش به دل میشینه.
اصلا میطلبه کجا رو تحریر بزن کجا رو نزنی خودش
اصل میطلبه. هدف ما اگر با معنا خوندن و رعایت این نکات باشه میشه 100 که 90 توش هست.
ولی اسمش میذارم حسگیری در تلاوت.
اصلا
باید حس بگیر، مثلا هنرپیشه تئاتر که میخواد خب نقشش تمرین کرده بلد شده نقششو، اما در لحظه ورود به صحنه یه چند لحظه سکوتی میکنه، حس میگیره. ما باید حس بگیریم در قرائت.
حالا استاد من الان یه سوالی که اینجا برام وجود داره اینه که مثلا در کلمه‌ای که ما یه کلمه سه هجایی داشته باشیم مثل خلقه، اگر یک کلمه دیگه اضافه بشه مثل ف اضافه بشه به اولش، ما اینو باید باز دوباره بیایم بگیم از خلقه بشه.
بله فخلقه،
برای این فارو یه کلمه
دیگه یه کلمه حساب بکنی به فخلق. فخلقه.
پس اینجا ما این اشکال در تهدید خانی بسیاری از افراد حتی در قاریای مصری هم وجود داره.
عرض کردم این یه کتابی هستش که به اصطلاح اغلاط
نوشته رو ملاک قرار میدن.
یه کتاب من دارم اغلاط قرائت، حالا لحن القراءه المصنفه، یعنی لحن در اینجا به معنی خطا. بعد توش نکاتی هستش که الان من استفاده میکنم و مثلا یه جاش میگه که حتی قراء کبار مصر، حتی میگه این نکته رو حتی قراء بعض قراء کبار مصر هم رعایت نکرده اند.
بله
بله به طبیعت. خب ما اگر بتونیم رعایت بکنیم چه بهتر.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعاني ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
خب استاد من در ادامه برنامه می‌خواستم اول یک نکته فراموشمون نشه، چون فکر می‌کنم الان جاش اینجاست. اینجا هنر من هنر خوب سوال کردنه در اصل. اگر بتونم، چون باید جای دوستان از شنونده اینجا به نمایندگی از اون سوالایی که به ذهن اونا احتمالاً میرسه رو من مطرح بکنم.
درست.
و اون اینکه کلمات این چنینی تو قرآن چقدره؟ فکر می‌کنم تعدادشون خیلی زیاده که شکلش طوریه که کسانی که عربی نمیدونن اون رو یک کلمه فرض میکنن، مثل فخلقه
مثلا.
فخلقه رو چون یک با هم نوشته شده.
من شو به شما بگم چرا میگه عربی نمیدونن. کتابایی که من در این رابطه دارم،
درست،
همون اغلاط قرائت، آسیب های قرائت، میگه خود عرب ها حتی میگه قراء بعضی وقتا اونطوری میخونن، چه برسه ما فارسا. خود عرب ها و تا بزاخت مثلا اونطوری میخونن.
خب بس بعد دوستان حتما به این نکته توجه کنن که بعضی از کلمات
اینو میذاریم برای جلسه بعد، چون الان دیگه فوقم فرصت ندیم و
این نکته رو بذاریم برای جلسه بعد.
این نکته رو برای جلسه بعد بذاریم که من بهتون بگم نبر مفهومی و معنایی برخی از کلمات. این فقط یه اشاره بکنم بعد ان شاء الله اونش میذاریم برای جلسه.
خب فقط دوستان توجهشون کنن. آره. بعضی از کلمات قرآن در شکل یک کلمه نوشته شده ولی دو تا کلمه هست. بعضی از کلمات اتفاقا در شکل دو تا کلمه نوشته شده ولی به خاطر نهی بودن یا نف شدن باید در قالب یک کلمه، مثل لا تذهب.
احسن.
اینا باید حتما یادمون باشه که روش بپردازیم، چون خیلی مهمه.
یک کلمه رو باید بگیم برای که ایجاد انگیزه بکنیم برای شنیدن بحث جلسه‌مون دیگه، چون خیلی دیگه به اصطلاح کیفیت بالایی میده به تلاوت ما. مثلا فسق لهما در قصص هستش، میدونید که
خیلی میخوان فسق.
آیه 24 مثلا میگه فسقا
کاملا عوض میشه.
حتی ما میگیم که فسق لهما حضرت موسی وقتی که به اون دو تا دختران حضرت شعیب رسید، دید که اینا میخوان مثلا فسقون که آب بدن گوسفنداشونو و اون ملت نمیذارن، مردم نمیذارن، بی توجهی میکنن. بعد اومد جلو و بالاخره این گوسفندان اینا رو آب داد، برای به خاطر اینها، برای اینها این گوسفنداشونو آب داد و اینا دیگه گوشه وایسادن، کسی بهشون راه نمیده ببرن گوسفنداشونو آب بدن از چاه. فسقا لهما برای اونها اومد گوسفنداشونو آب داد. فسقا سیراب کرد آب داد برای اونها گوسفندانشون رو. یکی باید میخونه فسقا، از فسق میاد، یعنی دو نفر فاسق بودن،
فسق کردن.
چقدر عجیبه داستان، دو تا دختر مثلا اونجا دختران از شوهر فسقا، البته اون که به صدا چیز میشه،
نه به هر حال بی‌معنا میشه.
نه دو تا مرد، دو تا مرد به صدا، دو تا مذکر فسق کردن،
که متاسفانه استاد مصطفی اسماعیلی هم دقیقاً همینجوری خونده.
خب این بی‌توجهیشونه.
بله.
حالا از خودشون بپرسید که آقا شما چرا این کار کردید، بعد میگن که ببین ما تو حس خرد
حواسمون نبود. من میگم که این حواسشون نبوده، نمیشم انتظار داشت، ولی
کبار قرآن
وجه بزن. احسنش و وجه بهترش که قاری به انسان توجه
ما سعی بکنیم که یاد بگیریم که این کار رو نکنیم. من فقط تأکیدمون به همون بحث معنایی ببرم. من به دوستان توصیه میکنم این بحث توجه به معنی جمله رو خیلی روش تأکید بذارن. ببینید ما تا کی باید گیر یرمنون باشیم؟ بابا بسته دیگه ها؟ یاد گرفتیم تمامش بکنیم دیگه.
استاد شما هم یه مسابقه دارید، شما استاد تجدید مملکت، یعنی امضای تمام.
من تو مسابقه
ما یرمن نمیذاریم کنار کنیم.
من تو مسابقه این کار وظیفه‌مونه، تو مسابقه من باید اما در درس هم به بچه‌ها میگم، به دوستانی که ماشاءالله به جای خوبی رسیدن میگم بابا هنوز من بهت بتوات میگم مد متصل چقدره، یه مقدار میگم دیگه این مساله اینو به اصطلاح اتوماتیکش بکنیم، حالا ناخودآگاهش بکنیم، یعنی کاری بکنیم که اصلا اتومات من وقتی که تو خوابم میخونم یرمنونم رعایت بشه. اینقدر کار بکنیم. من دیگه در آموزش، بله اول آموزش تمرکزه، همه حواسم باید باشه من یعتی اینا ما چجوری یه گفتم، اما تموم که شد بس دیگه ما تا کی باید گیرش باشیم؟ مد متصلم چقدر شد؟ آقا غنم رعایت کردم، حرف صاد از کجا اومد؟ آقا این حرف رو برای زمان تمرکز اشکال نداره، خوبه، مثلا زمان یاد فراگیری میگن تمرکز، اما وقتی که دیگه شما رانندگی تو روزای اول با تمرکز که میبینی فرمون میگیری چشت اینطوری جلو شیشه است که اصلا
دندرم خواهی عوض کنی، باید دندرم ببینی،
نیت بکنی، نیت میکنه اصلا بیان تو آموزش رانندگی مثلا میگه من دنده یک میگذارم قربتن الله، میگه من کجا کلاشم میگیرم، خب دنده یک کجا بود؟ اینجا بود، بعد من یواش کلاش رو برمیدارم. این نیت میکنه اصلا، همه حواسش به اینه، اصلا به اطراف توجه نداره، تمرکز روی فراگیری دنده یکه. اما یک روز همین آقای راننده به یه جایی میرسه، یه دستش روی به اصطلاح همون در ماشین شیشه، بعد عرضم بهتون که با یه دست رانندگی میکنه، تازه داره جر و بس میکنه با اون راننده بغل دستی که تو
اخبارم داره روش میکنه،
به جایی میرسه در مهارت که وقتی داره رانندگی میکنه به راحتی مثلا دوستش رو میبینه، توجه کردین پشت فرمون، سلام اصغر آقا چطوری فلان، دارن با هم حرف میزنن، خب امشب اصلا کجا من تو رو ببینمت، با یه دستش هم داره رانندگی میکنه، نمیفهمه کی دنده رو عوض کرد، اتومات شده. ما باید در قرائت قرآن به جای برسیم که نفهمیم کی یرمنون اومد، رد کردیم درست شد. پس چیکار کنیم؟ من میگم تمرکز. حتی استاد ابوالقاسمی من میگم به لحنم باید همینطوری توجه کرد، یعنی در یادگیری الان سگاه میخوام بخونم، الان میخوام جوابشو بخونم، اما یه زمان باید برسیم که وقتی داریم میخونیم نه سگاه، فکر سگاه ما رو بر خودش مشغول بکنه، نه یرمنون. چیکار؟ باید حس قرائت قرآن. مردم نیومدن یرمنون از ما گوش بکنن، مردم نمیدن سگاه حتی از ما گوش بکنن، مردم اومدن از ما قرآن گوش بکنن، قرآنی که توش تو یرمنونش رعایت میشه. ولی ازا بعض وقت قرآن مصری میگن که ما گاهی اوقات داریم میخونیم خودمون اصلا متوجه نیستیم چی داریم میخونیم، بعد دفعه یکی از تو وسط جلسه میگه آه چه سگاهی، بعد میفهم اه من داشتم سگاه میخوندم، حواسشو به سگاه خوندن پرت نمیکنه. چی کار میکنن؟ من توصیه‌ام این است، به معنا
توجه.
یه مداح تو کشور ما همین کارو میکنه، اون که به سینش توجه نمیکنه، حسین آیا سینش مخرجش ادا شد؟ آیا حشو درست گفتن؟ نه، وقتی داره میخوان مثلا حضرت عباس مثلا به کنار شریع فرات رسید، اصلا به این که فرات رو مثلا رشو چجوری بگم که فکر نمیکنه، اون داره صحنه رو مجسم میکنه، هر چقدر صحنه رو بیشتر مجسم بکنه در ذهن خودش، اون رو داره منتقل میکنه، هم حس میگیره از صحنه، بعد الفاظ خودشون میاد، الهان خودشون میاد، حس اون لحظه که ایشون آب رو برو آب میریزه نمیخوره، به فکر آتش بچه‌ها میفته، این حسگیری هستش که بهش ما باید به آیه فکر بکنیم.
درسته. دوستان الان دوستان شنونده همش میگن که جان و سخن از زبان ما میگویید. واقعا تجوید یه جایگاهی داره که اگر خوب شناخته نشه، من همیشه میگم که تجوید کمک میکنه به این که ما بتونیم راحت‌تر حروف رو ادا کنیم، این برخورد حروف و اینها رو از بین میبره. مثلا نون قبل از به سنگینی داره که تبدیل میشه مثلا به میم و اینها. اگر اینجوری نگاه بشه اون وقت اون تجرید خودش میتونه کمک کنه به زیبایی و اون روانی اتفاق بیفته. و به قول شما بعد قطعا انقدر طرف رو اینها کار کرده باشه با نیت تا بعدا بتونه بدون اشاره و بدون اراده خود اینها رو انجام بده اتوماتیک تا بتونه حواس رو جمع بکنه به معنا. یه طرف دیگه هم داره، اصلا خود به خود ما اگه حواسمون رو به معنا جمع بکنیم این فصاحته اگر تجدید درست اتفاق میفته خود به خود، یعنی اینها نرمتر هم ادا میشن، زیباتر هم ادا میشن و شنیدنی تر ادا میشن.
سخنرانی ما هم غیر از اینه، آواز ما غیر از اینه، آوازخونای ما اصلا کلا خب بلدن که مثلا تو چه مقامی دارن میخونن، به معنای اشعار داره فکر.
خب خیلی ممنون از شما و حضورتون در این برنامه. فکر می‌کنم که یه برنامه دیگه هم باید خدمت شما باشیم. ما این امکان رو داریم که اگر الان که دقیقاً در زمان خود پخش برنامه، چون در زمان‌های دیگه باشه ما نمیتونیم همه پیامک‌ها رو چک بکنیم، دقیقاً در خود زمان پخش برنامه اگر سوالی برای حضرات پیش اومد میتونن همین الان پیامک بدن به شماره 30100، موضوعش هم اولش بنویسن آموزش ترتیل، تو ما انشالله اگر سوالی بود رو پاسخ بدیم، به شرطی که سوالات انشالله در هدف خود برنامه باشه، سوالات انحرافی نباشه. انشالله. خب تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.